بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرار با شما برادران و خواهران این بود که در این پنج روز، هر روز از یکی از پنج نفر اهل بیت، رسول خدا، امیر المؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبا، حضرت سید الشهدا، مطالبی نقل بشه. مجموعه مطالبی که این پنج نفر در دوره عمرشون برای مردم بیان کردن، که مطالب حضرت صدیقه هم کم نیست. مجموعه روایات و خطبه ها و دعاهای حضرت حدود 400 صفحه میشه. یک فرهنگ جامع و کاملی. اینا برای مردم بیان شد که مرد و زن به کار بگیرن و حرکاتشون رو، زندگیشون رو، زن و بچه داریشون رو، پول در آوردنشون رو با این حرفا هماهنگ کنن. برای چی هماهنگ کنن؟ اگه هماهنگ نکنن چی میشه؟ حالا یکی نمیخواد زندگیشو با راهنمایی های پیغمبر و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام مجتبا و ابی عبدالله هماهنگ کنه، چی میشه؟ اولا در خود این روایات که اگر مرد و زن زندگیشونو هماهنگ کنن با این فرهنگ، 100% خیر دنیا و آخرتشون تأمین میشه. سالم زندگی میکنن، سالم میمیرن، سالم هم وارد قیامت میشه. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یه امنیت کامل دنیایی و یه امنیت کامل آخرتی. اما اگه مرد و زن دلشون نخواست عمل بکنن چی میشه؟ در حقیقت اینا طبق یکی از آیات قرآن کلنگ به دست گرفتن و دارن ساختمان انسانی و الهی وجود خودشون رو آروم آروم تخریب میکنن. یخربون بیوتهم بعیدیه، این آیه قرآن، با دست خودشون خودشونو دارن خونه خراب میکنن. اینی که خدا داره میبینه، اینی که خداوند متعال داره مشاهده میکنه که خیلی ها به خاطر دور شدن از این مسائل تربیت کننده دارن خودشونو خانه خراب میکنن. حالا قبول داشته باشن یا نداشته باشن، ممکنه یکی بگه نه من یه پول حسابی دارم و خونم هم محمودیه شمرونه و پول بانگم هم فراوونه و زن و بچم هم در رفاهن و سفرهای خارجی لذت دارم میرم، کجا خونه خرابم؟ خب این نمیفهمه که خونه خراب، یعنی قرآن مجید میگه این در غفلت کامله. و هم عن الآخرت هم غافلون، روی یه سکه رو میبینه، سکه رو یه روشو میبینه، قرآن میگه روی دومیشو نمیبینه که بدون هماهنگی داره برای خودش تأمین آتش دوزخ میکنه. خیلی مهمه که صریحاً در قرآن میگه تمام گناهانی که بشر مرتکب میشه خود گناه آتش دوزخه، خود گناه، نه اینکه دوزخ و من با نفت و با گاز و با زغال سنگ و با بنزین شعله ور میکنم. اصل دوزخ مواد سوزنده نداره، ماده سوزندش و ماده آتشزا صریحاً میگه خود انسانه. بنزین و زغال سنگ و نفت جهنم خود انسانه. و تق و نار اللتی و گود و هنناس ولی هجاره، هجاره که خب زمین جهنمه، دیوارای جهنمه، اما آتش گیره جهنم خود انسان ها هستن. یعنی اینا هم که وقتی قیامت وارد میشن پرده میره کنار، از چشمشون، گوششون، زبانشون، دستشون، شکمشون، غریزه جنسیشون، پاشون، به خاطر اینکه هر هفته عضو و یه عمری وارد گناهان کبیره و به خیال خودشون خوشی و لذت کردن، آتیش میزنه بیرون. متن قرآن یه خورده روشنترشم در سوره نساء بیان میکنه. یه کسی که نشسته سر یه سفره‌ای که خودش بر خودش تهیه دیده، بهترین غذا، شربت، سالات، خورش، کباب، یه لم هم داده داره میخوره، ولی حرامه. انما یأکلون فی بطونهم نارن، همون وقت داره آتیش میریزه. تو شکم باشه. اما چون دنیاست، منم اهل رحمت و محبتم، پرده روی این آتیشه، ولی این لقمه های حرام خود آتیشه که داره میرزه تو شکمش، ولی حرارت نداره فعلا، گلو رو نمیسوزونه، مری رو نمیسوزونه، معده رو نمیسوزونه. اما اینا 70 سال جمع میشه قیامت، از شکم به صورت آتیش میزنی بیرون، خود خورنده رو میگیره. این حرام، این یه کار حرامه، خوردن حرام یه کار حرام، حالا حرامای دیگه هم هستش. زناکار در قیامت از عضو زناش آتیش میزنه بیرون، این آتیش هم پروردگار کنارش آتیش نشانی نساخته که اهل جهنم تلفن بزنن 30 تا ماشین بیاد و این آتیشا رو خاموش کنه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده عليهم نار مؤصده، خاموشی نداره، چون ملک خود مردم، خدا ملک کسی رو ازش نمیگه. میگه جهنم و خودت ساختی، مالته، من خدای قاسبی نیستم که بیام جهنم تو قصد کنم و مامورامونو بفرستم جهنم رو ازت بگیرن. جهنم خودتی، وجود خودته، نمیشه گرفت. اگر جهنم رو بگیره جهنمی هم نمیمونه، اگر بگیره از جهنمی نمیمونه، یعنی انسانی نمیمونه. دوزخ خود انسان، بهشتم در قیامت خود انسان. شرح حاله بزرگی رو توی کتاب 6 جلدی میخوندم، البته قبل از این که این کتاب نصیبم بشه میشناختمش، انسان خیلی والایی بود، آدم چشمداری بود، آدم درستی بود. این تو تهران زندگی میکرد، ذکر خیرش و ناصرالدین شاه خیلی شنیده بود. یه رو که سر حال بود گفت اینو یه نهار دعوت کنیم بیاد سر سفره من. گفتن اعلی حضرت نمیاد، اینا آدمایی نیستن که حالا بریم بگیم شاهنشاه دعوتت کرده دهنش آب بیفته و حالی به حالی بشه و فکر کنه حالا شاه دعوت کرده یه چیزیه. اصلا ارزش اینا برای این حرفا قائل نیست، ولی حالا شما امر میکنین میریم و رفتن و نمی اومد و قبول نمی کرد و تهدیدش کردن باید بیای. خب اگه رفع بلا از خودم به اینه که من برم یه نهار بخورم و هیچ راه فراری نباشه، قضارم میدونم حرامه، میفتم طبق قرآن در گردونه اضطرار، حرام برای من حلاله ولی برای اونی که سفره رو میندازه حرام، چون قرآن همه راه رو به رو ما باز گذاشت. اگر مزتر شدی فمن استر غیر باغ ولا آدن فلا اسم علی، گناهی نیست بر تو. حالا تفنگش رو روشن کرده، یقینم هست میزنه 10 تا تیر الان خالی میکنه، میگه جناب حاج آقا با این عرقچینت، با این عبات، با این پالتوی بلندت، با این محاسنت، این لیوان مشروب و بخو و الا خالیش میکنم، پیچ راه فراری هم نیست، خب بخور جانتو نجات بده، گناه نکرد. دید تهدید شد، گم میام کی بیام؟ مثلا گفتم سه شنبه چهار شنبه. ناصرالدین شام اون روز گفت من مهمون دارم یه سفره حسابی بینداز. نشست در سفره، خود شاه شروع کرد. به این مرد الهی گفت غذا رو میل کنید. گفت میل ندارم. گفت من دعوتتون کردم یه نهار خدمتون باشه. گفت اصلا میل ندارم، یعنی نمی کشم که حتی یه لقمه بخورم. گفت چرا؟ آستینش رو بالا کرد. این چیزا اتفاق افتاده، من خودم یه مسائلی رو در همین زمینه دارم، خودم دارم بی واسطه با واسطه، که آدم امروز میترسه بگه مردم بگن افسانه است. نه افسانه نیست، برای من که خودم در این جریانات بودم اصلا نمیتونه افسانه باشه. برای من مثل خورشید روز روشنه که واقع شد. دستشو برد تو دیس پلوی سفید، مشتشو پر کرد جلو ناصرالدین شاه، بلند کرد رو خود دیس، فشار داد برنج پخته رو از لای انگشت دستش، هفش قطره خون چکید رو پلو. گفت من میل ندارم، این سفره مال خون دل این مردم مظلومه، مال پولای این ملته، من نمیتونم بخورم. تو میتونی بخوری، همه سفره رو بخور. حرام خونخوریه، آتشخوریه، کلنگ به دست خود انسان برای تخریب ساختمان انسانیت. برادرانم خواهرانم، یه مقدار بیان دقیق تر زندگی کن. این روایات اهل بیت برای ساختن انسان و تأمین خیر دنیا و آخرت انسانه. من سابقه این کاری که میخوام بگم نمیدونم از کیه، ولی معماران شیعه، بناهای شیعه، عملهای شیعه، نقش دهندگان شیعه در تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، همدان و شهرهای بزرگ مشهد، زمانی که میخواستن بازار بسازن بر مبنای فرهنگ اهل بیت و خواست اهل بیت ساختن. اومدن بازار رو در سه قسمت ساختن: مسجد، مدرسه علمیه در فقه اهل بیت، مغازه. یعنی اومدن این نقشه رو دادن که بازاری قبل از باز کردن مغازه ولو پول خرج کنین، 10 تاتون 15 تاتون یا عالم وارد به فقه و بگین آقا یه ساعت صبح بیا تو این مدرسه روبروی اینجا، همینجا هم حوزه علمی هست، ما مایه 700-800 تومن بهت میدیم، ما 200-300 تاییم، 8 تا 9 بیاییم بیشینیم، حلال و حرام به ما یاد بده، اول حلال و حرام، بعد مغازه، سر ظهرم نماز جماعت. یعنی بازارا رو راه بهشت ساختن، راه معرفت، راه تجارت وصل به معرفت، راه عبادت وصل به تجارت و معرفت. الان تو این بازار تهرون چند تا بازاری صبح میرن تو این مدارسی که دروس اهل بیت رو درش میدن، پیشینن با اشتیاق و با درخواست بگن آه حلال و حرام رو به ما یاد بده. خب بله، یه آدم فقیهی میخواد بیاد مدرسه، ماشین باید بگیره بیاد، ماشین بگیره برگرده، این هوا رو بخوره سینش خراب بشه بره دکتر. مجانی که نباید مفت خود بدونن مردم. این شکل بازار شیعه، معرفت، تجارت، عبادت. اما الان تجارتش مونده، یه تعدادی از مردمم عبادتشون مونده، معرفتش نیست، عبادتش به طور فراگیر نیست. اگه همه مغازه‌دارا میخواستن بیان تو مسجدهای بازار راه نمیشد که. حالا دو روز منبره، ولی بعد منبر شما یه سوم میشه. خوب امروز نوبت روایتی از وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت سه جمله است. قوغا کرده امیر المؤمنین، معجزه هم اینه که در سه جمله یه خطه. من یادداشت کردم و اومدم اینجا، یعنی یه خط اضافه نشده، یه خط که بیارم این بر خط بقیه شو. یه خط معجزه اینه که در یه خط امیر المؤمنین همه خوبی ها و بدی ها رو بیان کرده در یه خط. از زهد، این زهدی که میگن، حالا در آیات، در روایات، در زندگی انبیا، در زندگی اولیا، در زندگی عرفا، در زندگی علما، ما من بچگیمون شنیدیم فلانی زاهده. ما پیش نمازایی تو این منطقه داشتیم، اصل فامیلشون به خاطر رفتارشون زاهد بود، این فامیل شناسنامه ایشون نبود، چون زاهد بودن میگفتن زاهد. از زهد، امام زهدو که بیان میکنن میفرماین زهدی که این همه انبیا، کتب آسمانی، روایات روش تکیه دارن، ترکیبی از سه حقیقت. هر کی این سه حقیقتو داره این معموم امیر المؤمنینه، چون خود امیر المؤمنین در رأس همه زاهدان عالم. یه بخش زهد قصر العمل با الف، اینه که انسان آرزوهاش در حد حدود شرعی و اخلاقی باشه. آرزوی پول داره، عیبی نداره، پر این آرزو رو رها نکنه تا فرو بره در ربا و رشوه و اختلاس و قصب و دزدی. بگه آرزو دارم یه خونه 2000 متری داشته باشم، با این پولا که نمیشه. آرزو دارم یه ماشین 1 میلیاردی داشته باشم، با این پولا که نمیشه. ما باید بزنیم جاده خاکی، بخوایم از حلال تأمین بکنیم، آرزومون برآورده نمیشه. اما اگر این آرزوها به جا باشه، به اندازه باشه، کوتاه باشه، عیبی نداره. آقا چهار آرزویی داری؟ یه خونه ای که زن و بچه‌م توش راحت باشن و آرزو دارم، بسیار عالی. برو دنبال پول حلال، از خدام کمک بخوا. بگو خدایا تو گفتی دعا کن من مستجاب میکنم، منو یاری کن. من نمیخوام دنبال حرامت برم، من یه آرزوی مشروع دارم. اما آرزوهای خارج از حدود یقیناً انسان رو به حرامها خواهد کشید، یقیناً. یه راهنمایی عجیبی امیرالمؤمنین به حضرت مجتبا دارن. یه راهنمایی می‌فرمان حسن جان، تا آخر عمرت تو زندگی مادیت همیشه به پایین تر از خودت نگاه کن، همیشه. الان نون و آبگوش داری، به اونی نگاه کن که غیر نون و ماست گیرش نیمد. خدا رو شکر کن که چه لطفی بهت کرده، آبگوش بهت. به لباست قانع باش، به اونی نگاه کن که به شلوار و کت شیش تا وصله داره، جورابم نداره، کفششم لنگه به لنگه است. به همین ماشینت قانع باش، به اونی نگاه کن یه دوچرخه 30 سال عمر زیر پاشه، داره اصلا این میلاش از هم در میره. هیچ وقت حسن جان در امور مادی به بالاتر خودت نگاه نکن. نرو هر رو از جلو کاخ نیاورون رد شو، بگو میرسه که ما همچین خونهی پیدا کنیم. نمیرسه، یه همچین روزی نمیرسه. اما در امور معنوی حسن جان همیشه به بالاتر خودت نگاه کن، به پیغمبر نگاه کن، ببین از پیغمبر چقدر کم داری، اونو جبران کن. این یه بخش زود. تو شنیدن همین حرف امیرالمومنین رو قبول کردن چنان آدم راحت میشه، راحت، بی دغدغه، بی اضطراب. آدمی که غرق در آرزوهای نامشروع و دست نیافتنیه، هی داره اعصاب خودش و زن و بچهش رو بمبارون میکنه. چرا میشه؟ چرا نشد؟ کیو باید ببینیم؟ کجا باید بریم؟ چرا همه بردن؟ چرا من نبرم؟ چرا همه خوردن؟ چرا من نخورم؟ چه خبرته؟ چند رو مگه تو این دنیا؟ این دو روزه رو به حلال خدا خوش باش، کیف کن. امیرالمومنین میگه مؤمن دو تا زندگی لذت بخش داره، یکی تو دنیا، یکی در آخرت. اما جمله دومشون چقدر زیباست، می فرماید زهد یعنی شکر و کل نعمه. این که هر نعمتی خدا بهت داده شکرشو به جا بیاری. برم سراغ قرآن ببینم خدا شکر رو چجوری معنی کرد. این که شکر یعنی الحمدلله، الهی 1,000,000 بار شکر. شکری که خدا میگه اینه. قرآن تو سوره نمل احتمالاً میگه اعملوا آل داوود شکرن. این شکرن از نظر ادبی مفعول لعجله و قلیل من عبادی الشکور. اگه شکر یعنی الحمدلله که 70 میلیون ملت ایران زن و مردشون خیلی میگن الحمدلله، بچه رو خدا میگه قلیلون. این آیه شکر رو اینجور معنی کرده که نعمت رو فقط و فقط در راه مثبت خرج کن، فقط این پول رو ور ند و برای بچت عروسی مختلط زن و مرد با هم بگی، این پول رو ور ند و تو عروسی دخترت عرق ناب سرو کن برای مهمون، این پول رو ور ند و برو دنبال یه زناکار گرون قیمت بگه 2 میلیون میگیرم 10 دقیقه میتونی پیش من باشی. شکر نعمت یعنی نعمت رو به جا خرج کردن و مقام شاکران چقدر عظیمه که شب عاشورا تو 72 نفر تنها دعایی که کرده، من دعایی دیگه ندیدم از ابی عبدالله شب عاشورا، تنها دعایی که کرده این بوده، دستشو بلند کرد گفت فجعلنا من الشاکرین، خدایا من این و این 72 نفر رو از بندگان شاکرت قرار بده که زبونمونو چشممونو حالمونو جونمونو درست هزینه کنی. اما بخش دیگر زهد والورع و اما حرم الله علیک، از همه حرامهای خدا این 50 و 60 ساله چشم بپوش، نجس نکنی خودت. فردام نوبت گفته های صدیقه کبراست. خدایا قسم زیاد دارم بدم، اما یه نامه از امام 12 دیدم یه سال توی کتابی به دستم اومد، الانم یادم نی به کی نوشته حضرت در غیبت صغرا، نوشته هر وقت دوچار مشکل شدی و دلت میخواست این مشکل نمونه حل بشه، خدا را به زینب کبرا قسم بده، خدایا به زینب کبرا، خدایا به صدیقه طاهره مادر زینب کبرا، توفیق فهم دین تو و عمل به دین تو به ما و زن و بچه ها و نسل و مردم این کشور عنایت بفرما. نمیدونم من باید 1 ساعت کامل گوشه اندکی از شخصیت حضرت زهرا رو براتون بگم بعد مصیبتشو بخونم، اینجوری واقعا نمیشه که فکر نکنید علی زن از دست داده، نه، علی منبع تمام ارزش‌های الهی و انسانی رو از دست داد. اینو من باید تحلیل می‌کردم. اما وقت یه همچین منبع ارزشی رفته، حالا عکس العمل سختی این مصیبت رو از زبان خودش بشنوید. منم راحت نمیتونم بگم، دختر پیغمبر سر قبرش داره میگه نفس من تو سینه من گرفته، نه بالا میاد نه پایین میاد. شنیدید که میگه نفس گیر شدم، حالا کنار قبر دیا آرزو دارم یا لیتها خرجت مع الزفراتی، اون وقتی که خودش داره میگه 30 سالشه، دختر پیغمبر، ای کاش این نفس من گیرش که برطرف شد خواست بیاد بیرون، جانم هم باهاش بیاد بیرون و من زنده نمونم. یا لیتها خرجت ما از نفراتی. دختر پیغمبر، لا خیر بعد که فل حیات و انما، من تا زنده باشم دیگه گوهری مثل تو، منبعی مثل تو پیدا نمی کنم. من دیگه بعد تو آرامش ندارم، بعد تو شب راحتی ندارم، دیگه زهر و عشق من بند نمیاد تا زنده باشم. الانم که کنار قبرت دارم زار زار گریه میکنم، گریم از ترسه، نه از داغ تو. میترسم که دارم گریه میکنم، ترسمم اینه، مخافت ان تطول حیاتی، که بعد تو زیاد زنده بمونم. تحمل مصیبت تو خیلی مشکل. علی جان، این حرفای شما کنار قبره، نه کنار بدن، نه کنار زخمها، نه کنار گلوی بریده. حرفای کنار اون بدن جور دیگه بود. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، حاضا حسین و کمرملون به دما. مقطع الاعضا. مصلوب الامامت و رضا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد برحمتک یا